تحقیقات نشون داده که همه رفتارهای ما، این که از کدوم مسیر بریم، چه محصولی رو انتخاب کنیم و حتی اینکه چطور به گذشتمون نگاه کنیم، همه و همه به طرز باور نکردنی تحت کنترل نیروهایی که ما ازش بیخبریم. در واقع اغلب اوقات این ذهن ناخودآگاه ماست که تصمیمای ما رو شکل میده. پس اگه برات سواله که ضمیر ناخودآگاه چقدر توی تصمیماتت اثر گذاره، این اپیزودو از دست نده. سلام، من مهدی اختیاریم و این 72 اپیزود پادکست هیچه. تو دنیای پرمشغله امروز شاید شما هم خیلی وقتی برای کتاب خوندن نداشته باشید یا حتی اصلا حوصله نکنید کتاب بخونید. اینجاست که پادکست هیچ میتونه یه فرصتی باشه تا با کتاب‌های ارزشمند و کمتر شناخته شده آشنا بشید و بدون نیاز به صرف زمان زیادی خلاصه ای اونا رو بشنوید. اپیزودهای پادکست هیچ شامل دسته‌بندی‌های مختلف از کتابان که هر دو هفته یک بار منتشر میشن. این اپیزودی که الان دارید میشنوید هم مربوط به کتابی تو حوزه اجتماعی و روانشناسیه با عنوان حیوان اجتماعی اثر دیوید بروکس. اگه از هر پسر 15 ساله‌ای درباره ویژگی‌های دختر رویاهاش بپرسید، یه لیست بلند بالا از معیاراش بهتون میده. ولی همین آقا پسر بزرگ که میشه، عاشق کسی میشه که اون معیارا رو تمام و کمال نداره. پس چی دقیقاً باعث میشه این نوجوان شیفته این فرد بشه؟ اصلاً چرا همه ما عاشق میشیم؟ نویسنده میگه ما به طور ناخودآگاه جذب کسایی میشیم که به خودمون شباهت دارن و مشخصات چهرهشون به ما شبیهه. مثلا پهنای بینی جفتمون احتمالاً مشابهه یا جفتمون فاصله بین چشمامون برابره. از این گذشته ما جذب آدمایی میشیم که از نظر تحصیلی و اقتصادی و اخلاقی با ما همسط باشن. بنابراین به صورت کلی میشه گفت ما اکثراً عاشق کسایی میشیم که دیدگاهشون، انتظاراتشون و علایقشون با ما یکسان باشه. اما از طرفی یه سری ویژگی‌های خاص فیزیکی هم هست که همه ما بهشون تمایل داریم. همه ما میدونیم که زنا معمولاً مردایی رو ترجیح میدن که قد بلند باشن و اجزای صورتشون دارای تناسب و تقارن باشه و یه مقداری هم از خودشون قوی‌تر و مسن‌تر باشن. اما جالبه بدونین، محققا ثابت کردن زنا ناخودآگاه مردایی که مردمک چشم بزرگتری داشته باشن و جذابتر میدونن. اما بریم سراغ مردا. بر اساس تحقیقات خیلی گسترده‌ای که تو سراسر جهان انجام شده، مردا تقریباً بلا استثنا زنایی رو ترجیح میدن که نسبت کمر به لگنشون حدود 7-10 باشه. هرچند نسبت کمر به لگن برای اکثر مردم مهمترین فاکتوره، اما فاکتورهای دیگه مثل لبهای کامل، پوست شفاف و موهای درخشان هم براشون مهمه. همه ما دوست داریم اینجوری خیال کنیم که به رفتارمون مسلطیم، ولی متاسفانه تحقیقات خلاف اینو نشون میده. حتی کوچکترین عوامل هم میتونن به طرز باور نکردنی روی ما بیشترین تأثیر رو بذارن. چیزی که مشخصه، نحوه قضاوت ما در مورد یه چیز هم وابسته به اینه که اون محصول برای اولین بار چطور به ما عرضه بشه. مثلا یه بطری نوشیدنی 30 دلاری وقتی کنار نوشیدنی های ارزونتر عرضه بشه به نظر ما گرون میاد، ولی همون نوشیدنی 30 دلاری اگه کنار جنسای گرونتر مثلا نوشیدنی های 149 دلاری قرار بگیره به نظرمون ارزونتر میاد. دقیقاً به همین دلیله که توی ویترین فروشگاه ها اجناس خیلی گرون قیمت رو هم میبینیم، هرچند هیچ کس عملاً اونا رو نمیخره. این محرک های کوچیک توی جراحی های پزشکی هم نقش بزرگی ایفا میکنن. یه جراح رو تصور کنین که به مریضش میگه این جراحی تو 85% موارد موفقیت آمیزه. حالا تصور کنین همین حرف رو به شکل دیگه ای بیان کنه. یعنی بگه این عمل تو 15% موارد موفقیت آمیز نیست. معلومه دیگه، بیمار به احتمال زیاد فقط در صورتی که جمله اولو بشنوه تن به عمل میده، چون روی موفقیت آمیز بودنش تاکید شده. حالا به نظرت اگه ما تمام تصمیم گیری هامون از روی عقل و منطق بود، این محرک های کوچیک واقعا اینقدر میتونستن تأثیر گذار باشن؟ انگلیسی ها یه ضرب المثل دارن که میگه عدالت چیزیه که قاضی واسه صبحانش خورده. خب از قرار معلوم تجربه هم همینو میگه. سیر بودن یا گرسنه بودن آدما معمولا روی دیدگاه اونا تأثیر میذاره، ولی خب از قاضی جماعت انتظار میره که تو قوه استدلال از مردم عادی سرتر باشن. ما از قاضی انتظار داریم تصمیم گیری هاشون همیشه عقلانی و بی‌طرفانه باشه، ولو اینکه خودمون اینجوری نباشیم. یه روانشناس از دانشگاه بنگورین کشف کرد که حتی قضات هم خیلی وقتا مبنای قضاوتشون چیزاییه که کاملا با پرونده در دست بررسی بی ارتباطن. مثلا وقتی تازه غذا خورده باشن با رأفت بیشتری حکم صادر میکنن. اگه بخوایم دقیق تر بگیم، وقتی قاضیا تازه غذا خورده باشن با 2/3 درخواستای آزادی مشروط موافقت میکنن، در حالی که تو حالت عادی این میزان 1/3. در واقع قضات هر چقدر گرسنه تر باشن رأفتشون افت میکنه و تو لحظات قبل از صرف غذا تقریبا به صفر میرسه. ما هم توی ارزیابی زندگی خودمون علاوه بر این که به تجربه هامون نگاه میکنیم، از عوامل دیگه مثل آب و هوا هم تأثیر میگیریم. توی یه مطالعه‌ای گروهی از محققین از مردم درباره میزان رضایتشون از زندگی پرسیدن و جالبه جوابا عمدتاً متأثر از آب و هوا بود. اگه آب و هوا دلچسب بود، آدما هم معمولاً با جمله‌های مثبت زندگیشون رو توصیف می‌کردن. ولی اگه آسمون گرفته بود، اونا هم دل و دماغی برای حرف زدن نداشتن. پس همونطور که می‌بینید، برداشت ما از یه موقعیت میتونه هر روز با روز قبلش زمین تا آسمون فرق کنه. اما آیا میتونیم بگیم این تفسیرها و قضاوتها نوعی انحراف از ذهن منطقیمونه؟ دو تا نظریه متفاوت درباره تصمیمات اخلاقی وجود داره: عقل‌گرایی و شهودگرایی. یه دسته میگن تصمیم گیری های اخلاقی مبناش استدلال و تفکر آگاهانه است. به این نظریه عقلگرایی اخلاقی میگن و طرفدارای اون عقیده دارن که ما تصمیمات اخلاقیمون رو از روی منطق و با استفاده از یه سری اصول جهان شمول میگیریم. برای مثال فرض کنیم شما متأهلین و وقتی یه فرد جذاب از شما تقاضای رابطه میکنه تو معذوریت قرار میگیریم. اینجا احتمالاً غریزه شما بهتون فشار بیاره تا جواب مثبت بدین، ولی اصول اخلاقیتون شما را از خیانت به همسرتون منع میکنه. حالا بریم سراغ دیدگاه مخالف این، یعنی شهودگرایی اخلاقی، که میگه تصمیم گیری های اخلاقی ما از روی شهوده نه عقل. شهودگراها تأکید دارن که همه انگیزه ها و شهودهای ما الزاماً خودخواهانه نیستن و آدم ها یه وجدان درونی دارن که اونا رو راهنمایی میکنه. ما این وجدان رو در قالب احساساتی مثل همدردی و دلسوزی تجربه میکنیم که نوعی حس عدالت خواهیه. دوباره برای مثال، اگه شما بخواین با اون فرد جذاب بریم بیرون قدم بزنین، احتمالاً دچار عذاب وجدان میشین. حتی قبل از این که بخواین آگاهانه به اصول اخلاقیتون مراجعه کنین و اونا بهتون یادآوری کنن که شما همسر دارین. یه عده از افراد اصطلاحاً سایکوپات یا روان‌آزارن و اصلاً احساس دلسوزی یا پشیمونی ندارن. مثلا اگه یه بچه مورد ضرب و شتم قرار بگیره، اکثر آدم‌ها ذاتاً به این صحنه واکنش شدید نشون میدن. فشار خونشون میره بالا و کف دستاشون عرق میکنه. ولی سایکوپاتا کاملاً خونسردن. جالب اینجاست که سایکوپاتا هم همونقدر از عقل و هوش برخوردارن که بقیه آدم ها. پس قاعدتاً باید معیارهای اخلاقیشون هم یکسان باشه. ولی در عمل اینجوری نیست. افراد مبتلا به سایکوپات سطح اخلاقیشون پایینه و احتمال اینکه بخوان دیگرانو به خاطر نفع شخصیشون قربانی کنن بیشتر از افراد عادیه. در واقع شهود اونا منجر به منطق کاملا متفاوتی میشه. توی یه آزمون به بچه های 6 ماهه یه فیلم نشون دادن که یه عروسک داشت تقلا میکرد از کوه بالا بره. عروسک دوم داشت سعی میکرد به اولی کمک کنه، ولی عروسک سوم تلاش میکرد مانع از بالا رفتنش بشه. بعد از تماشای این فیلم به بچه ها این اختیار رو دادن که یکی از این عروسک ها رو برای بازی کردن انتخاب کنن و خب حدستون چیه؟ اکثرشون عروسک دومیه که کمک کرده بود رو انتخاب کردن. توی تلویزیون یه شخصیتی بود به اسم مستر اسپاک که فقط بر اساس منطق عمل میکرد و احساسات توی تصمیم گیری هاش هیچ جایی نداشتن. شاید همچین شخصیتی مطلوب ما هم باشه و تصور کنیم اگه ما هم احساسات نداشتیم مولای درز تصمیماتمون نمی رفت. ولی در واقع این تصور درست نیست، چون تو عمل آدمای بدون احساس انتخاباشون چندان هم عاقلانه نیست و اگه اساساً قادر به انتخاب باشن هم انتخاباشون معمولاً افتضاحه. مثلا بعضی از عارضه های خاص مثل تومور یا فلج مغزی میتونه احساسات آدم رو نابود کنه، ولی عقل آدم رو نه. یه عصبشناس معروف به اسم آنتونیو داماسیو روی این بیمارا تحقیق کرد و متوجه شد که اونا نه تنها از گرفتن تصمیمات درست عاجزن، بلکه اساساً تصمیم گیری براشون دشواره. حتی تصمیمات پیش پا افتاده‌ای مثل اینکه کجا ناهار بخورنم اونا رو از پا در میاره. اون تصمیماتی هم که میگیرن انقدر بده که زندگیشون رو از هم میپاشونه. مثلا سرمایه‌شون رو به باد میدن یا با شخص نامناسبی ازدواج میکنن و هیچ اهمیتی بهش نمیدن. یکی از دلایل اهمیت عواطف و احساسات تو تصمیم گیری اینه که باعث میشه ما ارزش شخصی گزینه‌های مختلف رو مد نظر قرار بدیم و این خودش یکی از شرایط انتخاب عاقلانه است. مثلا تصور کنین از یه صخره بلند خودتون رو پرت میکنین پایین. چه احساسی بهتون دست میده؟ احتمالاً احساس ترس، تهوع یا حتی اضطراب. انگار دل آدم هوری میریزه. بدن شما با این روش درباره تصمیمات خطرناک بازخورد میده و اینجور بازخوردا دلیل مهمی برای انتخاب یه تصمیم یا انصراف از اونن. ما آدما به دنیا اومدیم تا با هم ارتباط بگیریم. راستش رو بخواین ما بدون همدیگه حتی نمیتونیم زنده بمونیم. ارتباط با بقیه علاوه بر بحث بقا توی بحث هویت فردی هم اهمیت داره. چرا؟ چون از همون بچگی شخصیت ما در ارتباط با والدین شکل میگیره. تصور بچه از خودش در اثر تعامل با بقیه شکل میگیره و یه جورایی اون خودش رو تو آینه رفتار بقیه میبینه. مثلا والدین معمولاً با خنده بچهشون میخندن. وقتی بچه بهشون نگاه میکنه بهش نگاه میکنن و صداهایی که اون در میاره رو تقلید میکنن. این نوع انعکاس توی فرایند رشد خیلی اهمیت داره، چون مغز ما جوری تکامل پیدا کرده که محرکای اجتماعی رو شکار کنه، بهشون واکنش نشون بده و منتظر بازخورد از نفر مقابل باشه. یه دسته خاصی از نورون‌ها به اسم نورون‌های آینه‌ای مسئول این کارن. وقتی ما رفتاری رو می‌بینیم، اونا فعال میشن و دقیقاً همون الگو رو به خودشون می‌گیرن، انگار که ما داریم اون رفتار رو انجام میدیم. مثلا وقتی می‌بینیم یه نفر لبخند میزنه، ما هم احساس خوشحالی میکنیم، چون نورون‌های آینه‌ایمون فوراً اون لبخند و داخل مغزمون شبیه سازی میکنن. زیگموند فروید پدر علم روانکاوی ذهن رو به کوه یخ تشبیه میکنه. ما فقط به 1/10 چیزی که توی ذهنمونه دسترسی داریم. این همون نوک کوه یخیه که بهش میگیم ذهن خودآگاه، در حالی که بقیه این کوه زیر آبه و از نظرها پنهانه. اما پنهان بودنش دلیل بر کم اهمیت بودنش نیست. برعکس، ذهن ناخودآگاه دسترسی به دریایی از اطلاعات داره. اطلاعاتی به مراتب بیشتر از ذهن خودآگاه. که ما موقعی که میخواییم یه تصمیم آنی بگیریم یا فعالیت‌های پیچیده انجام بدیم، از همین اطلاعات کمک میگیریم. برای اینکه مطلب قشنگ براتون جا بیفته، باید بدونید که ذهن ما قادر در هر ثانیه 11 میلیون بیت اطلاعات رو دریافت کنه، اما ما فقط به 40 بیت از این مقدار آگاهیم. توانایی پردازش ذهن خودآگاه ما حتی تو بهترین حالت هم 200,000 برابر ضعیف‌تر از ذهن ناخودآگاه ماست. این مسئله خیلی حیاتیه. فرض کنید اگه موقع رانندگی ذهن ناخودآگاه ما نمیتونست اون همه فرایندهای ادراکی و حرکتی رو یک جا پردازش کنه، آیا واقعا رانندگی ممکن میشد؟ به لطف این توانایی عظیم، ناخودآگاه ما در عرض چند هزارم ثانیه تصمیم میگیره، در صورتی که اگه به خودآگاه ما بود خیلی بیشتر از اینو لفتش میداد. بنابراین ناخودآگاه ما یه عجوبه است. همونطور که گفتیم، این بخش از ذهن ما میتونه حجم وسیعی از اطلاعات رو بلافاصله جذب و پردازش کنه و تو کسری از ثانیه اونا رو سازماندهی و تفسیر کنه. پس ما تو هر ثانیه داریم میلیون‌ها اطلاعات رو ادراک و تفسیر میکنیم بدون اینکه خودمون خبر داشته باشیم. به همین علته که بعضی از آدما میتونن پیشبینی‌های خیلی دقیقی بکنن بدون اینکه هیچ توضیح و استدلالی براش داشته باشن. مثلا خیلی از مرغداری‌ها کارشناسایی رو استخدام میکنن که کارشون تعیین جنسیت جوجه هاست. این آدما که سال‌هاست تجربه دارن میتونن با یه نگاه به جوجه‌های یک روزه با دقت تقریبا 100% جنسیتشون رو تشخیص بدن. اما با این حال خودشون هم نمیدونن چطور و از کجا جنسیتشو میفهمن. جامعه ما به هوش اهمیت زیادی میده و اکثر ما هم فکر میکنیم هوش میتونه نقش زیادی تو موفقیت ما داشته باشه. معمولا آدمایی با آیکیو بالا توی مدرسه و محیطهای مشابه خیلی عمل کرده بهتری دارن، ولی آیا تو حوزه‌های دیگه زندگی هم همینقدر موفقن؟ خب اول از همه باید بدونیم که داشتن آیکیوی بالا به این معنی نیست که شما توی زندگی شخصیتون هم شاد و موفقین. مسلماً توی بحث ارتباطات توانایی‌هایی مثل قدرت همدردی و اراده و سازگاری اهمیتش از هوش انتزاعی بیشتره. در نتیجه هوش بالا به تنهایی نمیتونه ضامن روابط بهتر یا اقتدار بیشتر باشه. طبق اون چیزی که دانشمندا توی کتاب راهنمای هوش کمبریج نوشتن، IQ تو بهترین حالتش 20% سهم موفقیت زندگی رو به خودش اختصاص میده. البته ارائه اینجور آمارا به این سادگی ها نیست، ولی چیزی که مسلمه هوش بالا الزاماً باعث عملکرد بهتر شغلی یا ثروت مادی بیشتر نمیشه. یکی از تحقیقات نشون داده که فقط 4% از موفقیت شغلی رو میشه بر اساس IQ پیش بینی کرد. البته توی بعضی از حرفه ها مثل حیطه های آکادمیک داشتن IQ 120 مزیت محسوب میشه، ولی توی همین حیطه ها هم IQ بالاتر از این میزان به معنی موفقیت یا توانایی بیشتر نیست. مثلا شیمیدانی که IQ 140 الزاماً بهتر از همکارش که IQ 120 نیست. توی یه تحقیقات جالب اومدن مسیر شغلی یه گروه از دانش آموزای خیلی باهوش و که بهترین های گروه سنی خودشون بودن رو بررسی کردن. هرچند این نوجوانا بعدها شغلای خوبی مثل وکالت، معماری یا مدیریت پیدا کرده بودن، اما هیچ کدومشون جوایز بزرگ یا کشف علمی مهمی نکرده بودن. اما از اون طرف دو تا پسر بچه که به خاطر IQ پایین از مدرسه اخراج شده بودن به اسمای ویلیام شاکلی و لوئیس آلوارز بعدها به دو تا از مشهورترین دانشمندا تبدیل شدن که جایزه نوبل رو کسب کردن. پس اگه هوش ملاک خوبی برای موفقیت نیست، چه عاملی تعیین میکنه که کدوم بچه ها بعدن توی زندگی موفق میشن؟ نویسنده میگه حساسیت یکی از عوامل مهم موفقیته. از همون بچگی بعضی از بچه ها از بقیه حساس ترن. دانشمنده توی یه آزمایش نحوه واکنش بچه ها به محرک های ناآشنا رو بررسی کردن و متوجه شدن که 20%شون تو مواجهه با این محرک ها بیشتر از بقیه جا میخورن، ضربان قلبشون به سرعت میزنه و شروع میکنن به گریه های شدید. از اون طرف 40% از بچه ها هم به قدری خونسرد بودن که هرچی بهشون نشون میدادی آب تو دلشون تکون نمیخورد. اون بچه های حساسی که توی شرایط مناسب بزرگ شدن زندگیشون خیلی بهتر از بقیه همسالانشون شد. ولی اونایی که توی محیط های پرتنش بار اومدن تو بزرگسالی آسیب پذیرتر شدن و در معرض استرس و بیماری های مربوط به استرس قرار گرفتن. اما برعکس بچه هایی که حساسیت کمتری داشتن بی توجه به محیطشون آدمای جسور و اجتماعی بار اومدن. البته خیشتنداری هم میتونه یکی دیگه از فاکتورایی باشه که روی موفقیت آینده تأثیر گذاره. توی یه آزمایش معروف یه دانشمند بزرگ بچه های 4 ساله رو به چالش کشید تا در برابر خوردن خوراکی که جلوشون بود مقاومت کنن. اگه اونا میتونستن 20 دقیقه تنها داخل اتاق بمونن و این خوراکی رو نخورن، یه خوراکی دیگه هم بهشون جایزه میدادن. و در کمال ناباوری همین تست ساده از قدرت اراده تونست موفقیت آینده این بچه ها رو پیش بینی کنه. بچه هایی که تونسته بودن کل اون 20 دقیقه رو مقاومت کنن عملکرد بهتری توی مدرسه داشتن. حتی 30 سال بعد باز همین بچه ها هم با نمره بالاتری فارغ التحصیل شدن و هم به درآمدهای بالاتری رسیدن. این در حالی بود که همسن و ساله شکموترشون اکثرا سر از زندان و مصرف مواد و الکل در آوردن. امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشین. اگه نظری راجع به این قسمت دارید حتما برام بنویسید. راستی اگه دوست دارین تو تولید و ساخت کتابای بیشتر و بهتری شریک بشید، میتونید از طریق سایت هامی باش پادکست رو حمایت مالی کنید. مرسی از اینکه پادکست هیچ رو با استوری کردن، توییت زدن یا به هر نحو دیگه‌ای به بقیه هم معرفی میکنید. این بهترین و تأثیرگذارترین راه حمایت از پادکسته. منتظر اپیزود بعدی باشید. فعلاً.